بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. با کسب اجازه از محضر اساتید و علمای حاضر در مجلس، خصوصا حضرت آیت الله امامت، موضوع بحث ما در این دهه پیرامون اسلام مردمی یا مردم اسلامی است. دیشب مقدمه ای رو خدمتون تقدیم کردم و توفیق شد وارد بحث شدیم. آنچه که عرض کردیم اینه که نگاه قرآن کریم به مردم یک نگاه کلی است، منوط به یک زمان خاص نیست. دشمن همیشه دنبال این بوده که زمان نزول قرآن رو با محتوای آیاتش با هم گره بزنه و بگه قرآن کتاب خوبیه، معجزه آسمانی و معجزه پیغمبرم هست، ولی به درد هر زمانی نمیخوره. لذا این کلاهی که دشمن درست کرده که بر سر مسلمین بکشه تا حدودی برای بعضی ها که نه از محتوای قرآن خبر دارن نه از مسلمانی چیزی رو فهمیدن، سرشون کلا رفته و فکر میکنن در عصر حاضر چون عصر تکنولوژی است و قرن 21مه و یک قرآن مدرن تری و یک کسی که مال امروز باشه بیاد تا به داد بشریت برسه. شالوده پیدایش فرقه زاله بهائیت هم از همین کلاه گشاد شروع شد که الیوم یوم الفتره، دیگه زمان گذشته است، زمان جدید، پیغمبر جدید، زمان جدید، کتاب جدید و از این خزعبلات که بهایی ها میگن. عرض ما اینه که نگاه قرآن کریم یک نگاه کلی است، مردم رو در هر عصر و زمانی به بیش از 50 گروه تقسیم کرده. منتو این گروه های متفاوتی که توسط قرآن تقسیم بندی شده از منظرها و نگاه های مختلفی صورت گرفته که دیشب ما با یک نگاه در قصه تبعیت و پیروی ببینیم قرآن کریم مردم رو به 7 دست تقسیم کرده. یک گروه دیشب توضیح دادیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم مکتوبا فی التوراة والانجیل، و توضیح دادیم که من اگر بخوام توضیح بدم دیشب چه گفتیم به منبر امشب نمیرسیم. سیریش موجوده، مطالعه بفرمایید. امشب اومدیم گروه دوم از اون گروه 7 نفری یا 7 گروهی که قرآن کریم مطرح فرموده رو میخواییم توضیح بدیم. اول کلاه خودمون رو قاضی کنیم، ما جز کدوم از این گروه و اقسام هستیم. اگر پیرو به پیغمبریم که 5 نشونه داشت دیشب عرض کردیم، امشب مهمون آیه 27 از سوره مبارکه نسائیم. خیلی بحث مهم و قابل توجه. من دو قطعه از قطعات تاریخی رو هم برای توضیح این مطلب براتون آماده کردم، انشالله خدا کمک بکنه بتونیم بحث رو در حد و شأن خودش خدمت شما ارائه بکنیم. قرآن کریم در این آیه 27 سوره نساء اومده آب پاک و ریخت و دست همه ما که والله یرید ان یتوب علیکم. خدا با کسی قهر نیست، اراده کرده با تون آشتی کنه. شما قهر کردید و توبه اولیتون یعنی برگردوندن چهره از طرف دین به طرف گناه. این قهر رو و این انفصال رو شما شروع کردید، خودتونم باید تمومش کنید. فقط خواهش کنم خوب گوش بدید. ما نه معتقده به شانسیم، نه معتقده به اقبالیم، نه معتقده به این حرف هستیم. تاریخ پر است از قطعاتی که بهانه ها رو تعطیل میکنه. اگر کسی بهانه بکنه من در جو بدی قرار گرفتم و این جو بد باعث شد من با خدا قهر بکنم، ما تو تاریخ بسیار بسیار نمونه داریم که در بسیار خطرناکترین جو قرار گرفتن ولی دین فروش نشدن. شما قصه آسیه رو نگاه کنید، تو کاخ ظلم بزرگ شده. من موسی رو نمیگم که بعد یه جوان دانشجوی محترمی تو دلش بگه حاج آقا آخه ما که موسی پیغمبر نیستیم، یه چیزی در حد قد و قواره ما مثال بزنیم. خب آسیه که پیغمبر نی، آسیه زن معمولی بود مثل من و شما. آسیه اگر آسیه شد، باورهای دینی او رو آسیه نگه داشت. من و شما اگر صالح و سالم نماندیم تو مباحث اعتقادی، اراده آسیه ای نداشتیم. تو کاخ ظلم بزرگ شده، همسر طاغوت زمانه که پروردگار متعال او رو ظالم به تمام معنا اعلام میکنه و معرفی میکنه. اصلا میگه انهو تقا، مستر طغیانه. همسر او اولین شهیده در راه موسی است. شما چی میگی؟ این که اگر خانواده ما یه خانواده پاک بودن من چنین میشدم چنان میشدم، اینم ما قبول نداریم. یعنی میخوام بگم این صابونا رو به شکمتون نمالید، روز قیامت در دادگاه الهی بهانه ها خریدار ندارد، محکمه پسندم نیست، چون زدش نموناش هست. بهترین محیط بوده، محیط عصمت و طهارت. من اسم پسر نوح هم نمیارم که بگید خب حالا نوح تنها بود، زنش و پسرش و قوم نوح با هم متحد بودن. من اسم پیغمبر خدا رو نمیارم. بنده از یه خانواده‌ای میگم که پدر معصوم، برادر معصوم، عمو معصوم، طرف جهنمی، جعفر کذاب. چی میگی؟ پاکتر از امامت، پاکتر از خانواده ی رساله. قانون خدا تو دنیا اینه، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. هر کسی ننقر اعمال خودش و باورای خودشه. خدا میگه خودتون شروع کردید، خودتونم باید ختمش کنید. خیلی آیه عجیبه. والله یرید ان یتوب علیکم. شما گناه کردید، روتون رو برگردوندید، حالا باید خودتون آشتی کنید. من برای اینکه شما روتون رو برنگردونید همه تجهیزات رو مجهز کردم، 124,000 پیغمبر براتون فرستادم، عقل بهتون دادم، فطرت پاک دادم، وجدان بیدار دادم. این همه درس تاریخی رو وادار کردم بشر رو بنویسن بماند، ریسترین درشترین اتفاقات وقعی تاریخی رو بنویسن تو بخوانی، برای اینکه فعتب روی اول الابصار. چرا عبرت نگرفتی؟ من برای هدایت تو همه کاری کردم، اما تو برای رسیدن به من کاری نکردی. پس خودت باید شروع کنی. والله یرید ان یتوب علیکم. منتظر معجزه نباش، منتظر اراده قوی باش. بسم الله. این نکته. نکته دوم، و یرید الذین یتبعون الشهوات. خدا اومده دومین گروه مشخص کرده، میگه بعضیا تبعیت از پیغمبر خدا نمی کنن، تبعیت از رسول نبی نمی کنن، تبعیت از عقل و علم نمی کنن، یتبعون الشهوات، دنبال شهواتشونن و این پشم میمونن. دیدی پشه ها توی هوا در حال پروازن، یه باد تندی که میاد این ور اون ور میرن، دائم در حال افراط و تفریطن، ثبات ندارن، هر وری عشقشون بکشه میرن، نه دنبال منطقن، نه دنبال استدلالن، نه دنبال قانونن، نه دنبال شرعن، فقط و فقط در مورد اطفاء شهوت فکر میکنند و بس. تکلیفمونو معلوم کنیم، اگر دنبال شهوتیم چرا دنبال شهوتیم؟ اگر دنبال پیغمبریم نشانه هاش کو؟ آخه با حلوا حلوا کردن و حلوا حلوا گفتن که آقا دهن شیرین نمیشه که. من برای این یتبعون الشهوات دو تا پله براتون آماده کردم. یک، اصلا شهوات یعنی چی؟ چیه این شهوت؟ شهوات چند دستن؟ برای چی میگن شهوات؟ یک، دو، کسایی که دنبال شهوتن نشوناش چیه؟ آیا در تفسیر و تبیین شهوات قرآن کریم نفرموده که چیا شهواتن و مردم رو به خودشون جلب میکنن و از خدای خودشون غافل میکنن؟ چرا؟ خدا نگفته کسی که دنبال شهوتن نشونش چیه؟ چرا؟ چرا؟ خدا صاف و سلیس صحبت کرده، اما متاسفانه بعضی ها چششون به قرآن کریم نیست، اصلا گوششون بده کار این حرفانی. حالا دو زانو بشینید تا من بگم شهوات چیه. یتبعون الشهوات، تبعیت از شهوات میکنن، یعنی چی؟ از چی تبعیت میکنن؟ دنبال چی هستن؟ این آیه رو من بخوانم، آیه 14 سوره مبارکه آل عمران رو. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حواستون باشه، دنیا یک سری زینتهایی داره که کسانی که دنبال دنیان دو چششون دنبال دنیاست اونا رو میفریبه، هر چشمی رو نمیفریبه. منبر دیشب مقدمه آیه امشب بود، شخصیت انسان به نگاه اوه و الا این زن و بچه و همیان ها و کیسه های پر زر و سیم و اسب های آنچنانی قیمتی و چارپایان و کشاورزی و زمین و ملک و خونه همیشه برای بشر بوده است، اما سلیمان ابن داوود به همه اینا رسید اما دین فروش نشد، سلمان فارسی به استنداری مدائن رسید همه اینا هم در اختیارش بود، علی فروش نشد. ببین چرا باید ما در بین قارون و سلمان قارون رو انتخاب کنیم؟ ولی دنیا که همیشه بوده و هست. مشکل اسب داغ شده یه اسب قیمتی چشم سیاه عربی نیست، مشکل کیسه های پر از زر و سیم نیست. اگر همین طلاها و نقره ها نبود بلال حبشی ها خریداری نمی شدن، اگر همین پول های خدیجه نبود دین اسلام با اون عالی بودنش گسترش پیدا نمی کرد. جبرئیل فرمود حبیب ما سه چیز باعث شد اسلام گسترش پیدا کند: یک، اخلاق نازنین خودت، دو، سرمایه خدیجه، سه، شمشیر و شجاعت ها و ایثارهای علی. پول همیشه بوده، اما چرا ما باید وقتی به مال دنیا میرسیم پامون رو پوست خربوزه باشه؟ ما مشکل داریم نه دنیا. خیلیا به زن رسیدن، زنای آنچنانی هم داشتن، اما اجازه ندادن زنهای جهنمیشون و دنیا پرستشون اونها رو از مسیر حق باز دارن. یکیش زن نوحه، یکیش زن لوته، یکیش زن هوده و خیلی از زنهایی که شوهرای آنچنانی داشتن ولی شوهراشون با حرفای زنهای دنیا طلبشون عوض نشده. ولی خیلی ها تو بستر عالی عرفانی و معرفتی بودن، با یک ذره یه سکه اشرفی حسین کش شدن. چرا؟ ما مشکل داریم نه دنیا. چاقو سازه چاقو رو میسازه برای اینکه من و شما سی پوست بکنیم. این چاقو کش بی تربیت هست که شکم مردم پاره میکنن. مرگ بر چاقو کش، نه مرگ بر چاقو ساز. مسئله رو حل کنید، صورت مسئله رو پاک نکنید. زن همیشه بوده است، بله، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آیه 21 سوره مبارکه روم: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. مگه کسی میتونه ازدواج نکنه؟ خدا انسان رو اجتماعی خلق کرده، ما که عنکبوت نیستیم که تنها و مفرد و به تنهایی زندگی بکنیم. ما ذاتمون اینه که باید با هم زندگی کنیم. خدا هم گفته ان الله مع انا ان الله مع الجماعه. باید زن گرفت، باید ازدواج کرد، باید بچه دار شد، باید خونه داشت، باید مسکن رو درست کنی، باید یه اسب خوب داشته باشی. آمد حضرت امین سلام الله علیه با سعد ابن معاذ خواستگاری حضرت زهرا، پیغمبر فرمود علی جان چه داری؟ فرمود سه چیز دارم: یک شتر آبکش دارم، یه زره دارم، یه شمشیر دارم. پیغمبر نفرمود برای چی تو شتر داری؟ فرمود مرد مرکب میخواد، مرد شمشیر میخواد، برو زره تو بفروش. خانه داشته باش، ماشین داشته باش، بهترین ماشینم سوار شو، اما از کدام پول؟ از کدام راه؟ بعدم به مال دنیا میرسی با چه انگیزه ای؟ امام صادق فهمون میرید لباس بخرید، نیادتون رو پاک کنید. وقتی دارید پرو میکنید توی بازار لباس، لباس ببینید تنگه یا گشاده، وقتی فهمیدید این لباس لباس مناسبی خواستید بخرید، همین که دارید میپوشید بگید خدایا کمکم کن با این لباسی که میخوام بخرم خدمت به مردم کنم، عبادت کنم، با این لباس که من پوشم گناه نکنم. امام صالح فرمود وقتی کفش میخرید میخواید پاتون کنید، نیتتون رو پاک کنید، خدایا توفیق به من بده با کفشی که دارم میخرم مجلس گناه نرم، مجلس معصیت نرم، با این کفشام بتونم در خدمت بشر و در خدمت بنده های تو قدم بردارم. دین ماست. چرا بعضی فکر میکنن اسلام یعنی یک دین دل مردگی، یک دین روحانیت؟ مسلمان ها باید به نکبت و بدبختی و فقر زندگی کنن. کی حرف زده؟ این تهمت هست به اسلام. اسلام میگه دنیا داشته باش، دنیا پرست نباش، دنیا داشته باش، قارون صفت نباش، دنیا و حکومت داشته باش، نمرودی نباش، دنیا و حکومت داشته باش و ریاست فرعون نباش. ولی پیغمبر اکرم هم به حکومت رسید. ببین وقتی مکه رو فتح میکنه، تبصره هایی که پیغمبر میگذاره تمام مشرکین رو به تعجب وامی دارد. حواست باشه، نگاهت به دنیا یک نگاه قشنگی باشه. من یه خاطره براتون بگم، خیلی خاطره قشنگ و شیرینی، امیدوارم بحث رو بتونم یه مقداری خوردش کنم، حوصله‌تون سر نره، به شرط که یه صلوات کاشونی خرد کنیم. میگن یه دیوانه گرسنه‌ش بود، گرسنه‌ش بود و دیوانه‌ام بود و پولم نداشت. بله، یه دقیق دیوونه از پول داره. بله، هم گرسنش بود هم دیوانه بود هم پول نداشت و هم قیافش داد میزد که دیوانه است. حالا مثلا من و شما رو یکی ببینه نمیفهمه، اما او رو هر کی میدید میفهمید. این داشت نگاه میکرد، هم کوچه ها رو خیابونا رو میگشت و شکمم غر و غر میکرد و دیوانه بود. اما اینقدر دیوانه نبود که نفهمه چیز میخواد بخره. باید رسید به یه مغازه شیرینی فروشی، وایساد پشت این ویترین شیرینی فروشی و هی نگاه به این شیرینی ها کرد. شیرینی ها و کیک های چند طبقه و به شکل های مختلف و خرگوشی و حلزونی و خرس پان چی؟ ها اینا که میبین مشتری هاشن دیگه. خدا بیا مرز مرحوم کاوی میگفت با منبر میشنی سپ بشی لو نده خود. خب ای نگاه میگرد به این شیرینی های تر و شیرینی های خشک و شیرینی فروشه تو مغازه هوای دیوونه ای رو تو خیابون داشت. هی نگاه به این شیرینی ها میکرد، یه لب و لونچش هم یه لبی میزد و پیدا بود روحش توی شیرینی ها بود. یک ساعتی گذشت و این وقتی دیوونه ای اومد تو مغازه. شیرینی فروشه گفت آقا امری داری؟ گفت نه. گفت کاری نداری؟ گفت نه. گفت یه ساعت داری شیرینی ها رو میبینی؟ حالا هم که اومدی تو مغازه. گفت کاری داری دیگه؟ گفت کار ندارم، یه دوتا سوال دارم. گفت بفرمین. گفت این شیرینی ها همش مال خودتونه؟ گفت بله دیگه همش مال من. گفت همش؟ گفت همش. گفت اون چهار طبقیه؟ گفت آره. اون دو طبقیه؟ آره. اون رولتیه؟ آره. اون زبونه؟ آره. گفت بابا اینقدر حوصله سر همش مال منه. گفت همش رو میخوای خودت بخوری؟ گفت من این همه شیرینی بخورم که میپکم میمیرم. نه. گفت خودت نمیخوری؟ گفت نه. گفت چرا اینا رو درست کردی اینجا گذاشتی؟ گفت گذاشتم بفروشم. زد زیر خنده. شیرینی فروشه گفت چرا میخندی؟ گفت مردم به من میگن دیوانه، تو که اما دیوانه تری. گفت برای چی؟ گفت این همه شیرینی های خوشمزه درست کردی که بفروشی؟ گفت برای که چی تو بشه؟ گفت چه تو بشه؟ گفت میفروشم پولشو میگیرم. گفت دیوانه شیرینی میفروشی پول میگیری؟ گفت برای گفت وقت با این پولی که از فروش شیرینیات میگیری چی میخوایی بری بخری که از این شیرینی ها خوشمزه تر باشد؟ حالا عرض من به جوانان عزیز کاشانی اینه، امام زمان میخواد طرف بفروشه بده بفروشه، ولی جواب من دیوونه رو بده. با پول امام زمان فروشی چی میخوایی بخری که از حجت ابن الحسن شیرین تر باشه؟ اونو به من بده. حسین میخوایی بفروشی برو بفروش، اما تو آقاتر از حسینم اگه سراغ داری به من بگو. نگاه باید یک نگاه عاقلانه باشد و الا آدم میتواند زن زیاد داشته باشه، بچه و پول و مال، تمام دنیا در ید قدرت او باشد، اما خداداری کند. خب حالا نشونه این شهوت پرستی چیه؟ نشونه این کجی چیه؟ ما از کجا بفهمیم که زن گرفتیم اما یتبع اون شهوات نیستیم؟ تو رو به امام زمان مردم خوب گوش کنید، شما رو به خدا گوش کنید. فردا این دیوانه میاد تو دادگاه الهی یقمونو میگیره میگه عاشق گفت، ولی تو فقط خندیدی. ما چه کنیم به اولاد برسیم ولی امام زمان فروش نشیم؟ بهترین مرکز دیده پامون باشد دین فروش نشیم. زر و سیم و پول بانکی و سپرده بانکی داشته باشیم اما دین فروش نشیم. چی کار رو بکنیم؟ قرآن کریم در آیه شریفه مریم، آیه 59 سوره مبارکه مریم میفرماید کسایی که یتبعون الشهوات هن دو تا نشونه بزرگ دارن. این دو تا نشونه از اون نشونه های عجیب غریبه که کمتر بهش توجه میشه. من این دو تا نشونه رو میگم. الله اکبر، الله اکبر. سوره مریم آیه 59. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. فخلف من بعدهم خلفون از الصلات اتبع الشهوات فسوف یلغون غیا. یک آیه 81 سوره اعراب. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. کسانی که یتبعون الشهوات نشانشون چند چیزه؟ یک، نماز و ضایع می کنن. نماز و عزا و صلات ضایع می کنه، نماز رو می خونه اما بعد می خونه، می خونه به وقتش نمی خونه، می خونه حواسش همه جا هست الا تو نماز. یعنی بعضی ها دنبال شهوتن، میبینن نمازه رو دارن میخونن، میگن نه 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 ایت تمعون الشهوات مال ما نیست. چرا؟ چرا؟ عزا و صلات. البته من یه روایت امروز از تفسیر صافی پیدا کردم، الله اکبر، پیغمبر اکرم وقتی این آیه رو تلاوت فرمودن، فخلف من بعدهم خلفون عزا و صلات، فرمودن بعد از 60 سال گروهی نماز و ضایع خواهند کرد. جالب اینه که این آیه در سال اول هجری بعد پیغمبر نازل شده، اما پیغمبر بعد مرگ خودشونو میگن. بعد مفسرین میگن آقا منظور از این عزاء الصلاة یعنی حسین کش میشن. امام صادقمون نحن الصلاة، ما نمازیم. کسی که دنبال شهوات باشد چشمش به ولایت نیست، چشمش به معصوم نیست، چشمش به امامت نیست، چشمش به اسوه های دینی نیست، چشمش فقط دنبال دنیاست. عزاء الصلاة یعنی این، یعنی از همه پیروی می کند مگر محمد و آل محمد. خب انتمیلو، تو رو به خدا خسته نشید، انتمیلو میلن عظیما. من یه نمونه براتون میارم. کسی که چشش به قرآن و دین و اهل و بیت نباشد، هر روزی مال حزب باده، هر وقتی بادش بیان بادش میدن. نمونش نگاه کنید، یه آقا ایست، اسمشو میارم بلند، بگو لعنت الله علیه. چه نمیگی؟ اسمش نهی بردم؟ شبس ابن ربی. اصل این روایت تنقیح المقال، سند این تیکه تاریخ جلد 2 از مرحوم مامقانی، یا معالی و سبتن، یا تاریخ طبری. یا جونوریست به نام شبس ابن ربی. حالا این دیگه تو دلت بگو، خیلی ببینی الله. یه خانومی در زمان پیغمبر به نام سجاه ادعای پیغمبری کرد. اولین کسی که مرید این خانم شد همین جونور است. من به تو ایمان آوردم. و جالب اینه مدتی هم مؤذن همین خانم شد. وقتی سفره این خانم ها جمع کردن و بودن زندان و بعد اعدام شد رفت، اونم گفت آره خدا لعنتش کنه، عجب حق بازی بود، برگشت. بعد شبس ابن روی اومد کوفه، یکی از کسایی که در قتل عثمان خلیفه سوم شرکت داشت همین آقاست. در زمان خلافت امیرالمومنین هم ایمان به علی آورد، خودشو شیعه خلص امیرالمومنین، هر جا میرم محرمی میگرد جانم فدای حیدر، میرم برای علی. اما جالب اینه در جنگ صفین، در جنگ نهروان، الله اکبر، امیر لشکر سمت راست بود، با امیرالمومنین بود. سال 37 هجری با 12,000 نفر از حضرت علی جدا شد، وایساد روبرو امیرالمومنین. رفت دنبال معاویه، معاویه شد برای او خلیفه المسلمین، شد دشمن علی ابن ابی طالب، مدتی هم فرموندار معاویه شد. او کسی که قجر ابن عدی رو با اون وعظ به شهادت رسید، در قتل و شهادت این یار و یاور با اخلاص امیر المومنین این ملعون دست داشت. بگید چقدی بر اونور میره. هی در سال 60 هجری از جمله کسانی که اولین نامه رو به امام حسین نوشت از کوفه همین آغاز. مرد هزار چهره که میگن اینه. الله اکبر. وقتی مسلم به کوفه اومد، اولین کسی که با مسلم دست به بیعت داد همین آغاز. آب وضوی مسلم رو که آقا وضو میگرفت، آب وضوشو میگرفت بعد میمالید و صورتش، گریه میکرد و میگفت برای تبرک آب وضوی مسلم شفا بخش. الله اکبر. یک لحظه خبر بهش دادن شوس ابن روی، قدرت دست ابن زیاد افتاد. اولین کسی که در رف همین نامرده. الله اون کسی که با شمر ملعون و محمد ابن اشعث مسلم ابن عقیل رو دستگیر کرد همین آقاست. نامه می نویسد، بیعت می کند، پشت سر مسلم نماز می خواند، بعد میاد طرفدار ابن زیاد ملعون می شود، بعد مأمور می شود با شمر و محمد ابن اشعث بره مسلم رو بگیرد. عجب تاریخیه. کربلا یکی از کسایی که رئیس غارتگری خیمه های امام حسین بود همین نامرده. اونی که گهواره رو دزدید همین آقاست. و یه سری کارا دیگه کرده، نه من میگم نه میتونم بگم نه شما طاقت شنیدنشو دارید. حالا عرض میکنم، فقط من کلی میگم، اصلا نمیشه گفت. در کوبه پای خطبه ها حضرت سید و شهدا رو کشتن، اسرا رو آوردن کجا؟ کوفه. زینب کبرا شروع کرد خطبه خوندن. کسی که پای خطبه زینب تو سرش میزد و گریه میکرد همین آقاست. شما رو به خدا تعجب نمی کنید از این هزار یک چهره بودن، از این ملون بودن، از این بی ثبات بودن؟ گریه می کرد تو سرش می زد، از گریه او بقیه هم گریه می کردن. چی می گفت؟ هی داد می زد، می زد رو پاش، می زد رو سرش، می زد رو پیشونیش، می گفت 5 سال با پدر این بیوی ما اینجا پشت سرش نماز خوندیم، خدا بگم ما رو چیکار کنه، حالا اومدیم حسین پسرش رو کشتیم، عجب غلطی کردیم. یکی بغلش نشسته بود گفت وای بر تو، فهمیدی شمس ابن روی چی کار کردی؟ جلو مردم گفتی غلط کردی، حسین رو کشتی، حالا خبر میبرن برای یزید. دید اوه اوضاع خیلی بد شد. دستور داد در کوفه مسجد بزرگی رو سرپا کردن و دستور داد بالا سر درب مسجد بنویسن این مسجد به شکرانه قتل حسین ابن علی ساخته شد. من میگم تمیلو میلن از ایمان ببینید که قرآن کریم با کسی تعارف ندارد. کسی که گرد تبه اون از شهوات هست ببینید چقدر این ور اون ور میره. خب بعد از مدتی قدرت افتاد دست مختار ثقفی. همین آقا اولین کسی بود که مختار را یاری کرد. بعد عبدالله ابن زبیر قدرت به دست گرفت، در منطقی به نام شورزار با مختار نبر کرد، مختار رو کشت همین آقا. بعد مدتی با عبدالله ابن زهیر بود، قدرت رسید دست مصعب، علیه عبدالله ابن زهیر قیام کرد، مردم رو تحریک کرد بر علیه عبدالله ابن زهیر، تا اینکه قدرت رسید دست ابراهیم مالک اشکر سلام الله علیه. شمس ابن ربی دیگه شده بود پیر مرد 80 ساله، گفت بگیریدش این جونه رو بیاریدش. آوردنش، گفت بلایی سرت میارم که تاریخ درسی باشه براش، که هر کی خواست مثل تو هزار و یک چهره باشد بداند عاقبت هزار و یک چهره بودن تیکه تیکش گفت بکنید. این یکی کسی که دنبال یه تبعون شهوات است. اما یه قطعه تاریخ دیگه براتون آوردم، آماده کردم. کسی که دنبال یتبعون الرسول است، او چه کرده است، چه مشکلاتی، چه صدماتی، چه بدبختی هایی کشیده. اما ثبت قلوبنا علی دینک رو حفظ کرد. این آقا چیه؟ ابن ابی امیره سلام الله علیه. محمد ابن ابی امیر سه تا امام رو درک کرده. یک امام کاظم، دو امام رضا، سه جواد الائمه. و خاص و عام به ساقت او رو تصدیق کردن. شغلش بزازی بود. آی بازاریا، فکر نکنید هر کی میخواد دفاع از دین بکنه حتما باید حوزه بره. شغلش بزازی بود، پارچه فروش بود. وضع مالیش هم خیلی خوب بود. فکر نکنید هر کی پول داره دین نداره. فکر نکنید هر کی فقیره عابد زاهد است. من فقیر سراغ دارم که نون نداره بخوره، اما رفته قرض گرفته، ماهواره جور کرده، شبا تا سر رقص هندی میبینه. نکنه حال هر کی پا برهن است امام زمان پشت سرشه. نه، آدم باید دین داشته باشه، شعور. کاری به پول و فقر نداره. آدم باید شخصیت داشته باشه. هر کی ماشین آن چنان زیر پاشه بکنه، نکن تا خرخره عرق خورده. هر کس نون نداره بخوره. ای سلمان فارسی زمان ها ای جوری نی. هم آدم حسابی تو ثروتمنداست، هم آدم حسابی تو فقیراست، هم آدم ناحسابی تو سرمایه داراست، هم آدم ناخلف و ناحسابی تو فقراست. مواظب باش فقره دکون برات نشه. این آقا یک بزاز بود، دو وضع مالیش هم خیلی خوب بود، ولی اهل تحقیق بود. حدود 94 کتاب در حدیث و فقه نوشته. از جهت جلالات و عظمت و دانستن اسماء شیعیان بی نظیر بود. تمام طرفداران علی رو میشناخت. در زمان هارون رشید و مأمون خیلی عجیب مورد ستم قرار گرفت. تمام اموالش رو ثبت کردن، تمام اموالش رو ضبط کردن، خودش هم برسدن زندان. هر چی مال داشت گرفتن، کتکش هم زدن، تو سیاچالش هم بردن، زندونش هم کردن. بعد از مدتی گفتن باید قضاوت رو بپذیری. گفت من در زمان خلافت کفر و ظلم قضاوت رو قبول نمی کنم. ازش خواستن اسامی شیعیان رو بگو. گفت کشته می شوم، قطعه قطعه می شوم، اما شیعه ای رو لو نمی دهم. تمام شیعان عراق رو می شناخت اما نگفت. او رو به زندان مبتلا کردن، بارها تازیانه برش زدن. وقت بود که طاقتش تموم بشه جان بده، اما تمام تازیانه ها رو خورد. خیانت به شیعیان علی نکرد. این اثر یتبعون الرسول او شبس ابن ربیع هم اثر یتبعون شهواته. حالا این بازار ببین کدوماش بهتره. یا علی به امر هارون الرشید سندی ابن شاهک لعنت الله علیه یک بار 120 تازیانه برگذر. سندی ابن شاهک رو میشناسید؟ همون ملعونیه که موسی ابن جعفر رو به قتل رسوند. نزدیک به 100,000 درهم ضرر مالی بهش رسید. بعضی یا 10 ریال بهشون میرسه تف میکنن. 100,000 درهم ضرر مالی برسه به آدم، دست از علی بر نداره، والا نوبره. 4 سال فقط یکی از زنداناش طول کشیده. 4 سال نه زن دیده نه بچه دیده. زندان های اون روز هم که مثل حالا نبود که. 4 سال زندان رفته. پدرش در اومده، خواهرش سعیده یا آمنه کتاب های ایشون رو جمع کرد و قایم کرد و پنهان کرد. متاسفانه باران بارید و تمام کتاباش از بین رفت، ولی چون حافظه خوبی داشت دوباره آمد خلاصه این کتاب ها رو یه بار دیگه نوشت. این آقا یعنی آقای ابن ابی عمر تا زنده بود لطمه برای شیعه بودنش میخورد، ولی تا زنده بود خدمت به تشیع میکرد. چرا؟ چون نگاه شبس ابن ربی به قدرت دنیاییست، به مال دنیاست، هر جا قدرت باشه اونم اونجا میره. مثل آفتابگردون، آفتابگردون دیدید کاشیا؟ آفتابگردون هر جا نور خورشید باشه از اون واره، از اون واره، از اون واره. بعضی مثل آفتابگردونن ولی بعضی ها نه، بعضی مثل ابن ابی عمر. خورشید علی فقط نور میگیره، فقط نور علی رو قبول میکنه، فقط دنبال نور محمد و آل محمد میگرده. خب یکی از نشانه های کسایی که دنبال شهوتن، عزاء الصلاة، نماز یا اهل بیت، دو، شرب خمر. کسی که دنبال مدمستی باشه، دنبال خوردن نجاسات باشه، که متاسفانه داره روز به روز دشمن به گسترش این قصه داره دامن میزنه دیگه، کمتر عروسی گیر میاد که درش عرق و شراب نباشد. لا اله الا الله و تبع الشهوات من شرب الخمر. سه، اعمال منافی با عفت، زنا یا عذر میخوام عمل شنیع قوم لوط. اینا از دست کسانی است که یتبعون الشهواتن، یا ازدواج انسان با حیوان. الان پستی دنیا رو ببین به کجا بشر رسیده که دیگه از هم جنس خودش هم سیر شده، هوس میکنه با الاغ و اسب و سگ و میمون ازدواج کند. چرا؟ چرا آدم باید به اینجا برسه؟ یک کلمه، یتبعون الشهوات. یتبه اون شهاد، آدم اینجا میرسونه که به حیوان پناه میبره، با حیوان انس میگیره. ازدواجی که اینقدر پاکه، اینقدر مقدسه، عامل سکینه است، عامل آرامشه، سنت پیغمبر انبیاست، بشر باید با ازدواج زندگی کند و در سایه ازدواج به آرامش برسد. این ازدواج تبدیل میشه با آمیزش با حیوان. این سقوط و اسمشو چی میشه گذاشت؟ این افول به خاطر چیه؟ قادر یک کلمه است، نگاه، نگاه توسم به تعبیر قرآن که دیشب عرض کردم نیست. تبعیت از شهوت بکنه، هوس میکنه امروز اینجوری عمل کنه، هوس میکنه اونجوری زندگی کنه، هوس میکنه اینجوری رفتارش رو قرار بده. اما کسی که نگاه میکنه به خطکش اسمت، نه تون میره، نه کن میره، نه افراط میکنه، بله، نه تفریط میکنه، یک زندگی معتدل عالی عالی. مریض بشه شکرن لله، نشه الحمدلله. تو جوانی جوانشو به علی میده، تو پیری به حبیب اقتدا میکنه. مال داشته باشد سلمانی زندگی میکند، نداشته باشد ابیذری عمل میکند. چرا؟ چون چشمش فقط به پیغمبر است و بچهای فاطمه. کسی گیت تبه اون شهواته، بزرگترین عاملش اینه، نمیدونه انس با شهوت یعنی رفاقت با اجدهایی که از سرما یخ گرفته. پیره مرده یادشونه این قصه که مارگیره رفت یه جایی زمستون بود، دید یه مار افعی بزرگ تو یخا چی شده؟ منجمد شده. یه مقداری هم دلش بخواست پوز بده و خودی نشون بده، آمد این افعی رو از لای یخا کشید بیرون و گذاشت توی توبرش و آمد به شهر خودشون. اونجا هوا خوب بود، اونجا که ماره و افعیه تو یخ و یخ بندان بود. خب کم کم آقا بدن چی شد؟ حس پیدا کرد. اینم ماره رو انداخته بود و هی سرشو میگرفت و دمشو میگرفت و مردم هم دورش جمع بودن که آقا جاتون خالی، من کشتی گرفتم و با مار ایجوری کردم و فتیل پیچش کردم و یقشو گرفتم و خفش کردم و اومد گازم بگیری ایجوری کردم و این مار و مرده رو آوردم بدارید، من چه پهلوانیم. یه وقت مردم دیدن مار دو بشتره دکیو میخوره، اینم حواس جمع زنده شدن مار نبود. کم کم رفتن عقب عقب عقب، اینم جرم بازار داغی خودش و قدرتش بود و دروغاشو داشت پشت سر هم ردیف میکرد، مار جون گرفت، چسبید به گلوی مارگیر دروغگوی حقباز، از بینش برد. نصیحتی که حکما کردن اینه، دنیا هم شهوات هم حب دنیا هم مثل همون افعی میمونه که گاهی توی برف و یخبندون بیهست شده، ولی بیهست شده نمرده است. دنیا تا دنیاست زنده است. گاهی جب مالی آدم سرد میشه و شکست میشه، نمرده است که بیهست شده. حواستون باشه، هرچی به این مار خوشخط و خال نزدیکتر خطرش بیشتر، مگر اینکه مهارش کنید، مگر اینکه بلد باشید با این دنیا چه کنید. مثل امیر المومن، حضرت امیر سلام الله علیه وقتی به قدرت رسید، شما رئیس جمهوری تو کل تاریخ بشری دیدین بیاد توی خیابون، بیاد تو کوچه، بیاد بین مردم، به حسن و حسینش هم بگه برید بابا دنبال من نباشید، که اگه یکی خواست حرفی بزنه از شما خجالت نکشه، بدون هیچ بیا بروی در بین مردم بره و داد بزنه. اشیرو علیگن، به علی مشورت بدید، مردم علی رو در حکومت داریش کمک کنید. علی که عقل کله، اینقدر خودشو میاره پایین که به مردم میگه خودتون رو شریک کنید در این عدالت اجتماعی. علی هم به حکومت رسید ولی معاویه ای برخورد نکرد. چرا؟ برای این که امیرالمومنین تابلوش اینه، الذین یتبعون الرسول نه یتبعون الشهوات. انشالله ادامه این بحث رو من خدمتون خواهم داشت. یه قصه ای رو امروز دیدم جالب بود خیلی، که یکی از علمای کربلایی نقل کرده، میگه بدبخت بیچاره این آقای ارزم به حضورتون که آبلیمو فروش در کربلا، میگن مرضی آمده بود، یه دردی آمده بود که فقط باید آبلیمو مردم میخوردن تا خوب بشن. اون وقت این آقا میگه که بله، آقای مرحوم شیخ عبدالحسین خانساری میگه، میگه این عطاره نفس گولش زد، شهوت مال و پول گولش زد، گفت ما میریم آب درست میکنیم، یه اسانسی چیزی هم که فقط بو و مزه لیمو بده، قلابی میدیم دست مردم تا به پول برسیم. مردم مادر مردم چه میدونستن آقا؟ هیچی. آبلیموهای قلابی رو خریدند و اینم یک پول عالی گیرش آمد. بعد او درد از بین رفت و مردم از اون مرض نجات پیدا کردن. اینم آقا غره شده بود تو زرنگی خودش که عجب آبلیموهای قلابی رو خورده مردم دادیم و کسی به کسی نبود و نفهمید مریض شد. کارش به جایی رسید که هر چی جمع کرده بود از مال دزدی خرج دوا و دکتر کرد. آقای مرحوم عبدالحسین خانساری میگه رفتم دیدنش، گفتم آقا چته چند سال مریضی؟ گفت من میدونم چه غلطی کردم، اعتراف میکنم. پسرش صدا زد، گفت هر چی از این مال براتون مونده است بیارید بفروشید و برید خرج حکیم و دوای من بکنید، ریالی از اون مال نباید باشه. تا این مالا تو زندگی من هست، این دردم تو بدن من هست. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت شما نمیدونی که چه کرد شهوت و نفس با من. سر مردم کلا گذاشتم، چهار سباهیم خدا به میدون داد، پولا رو جمع کردم، اما تمام استفاده هاش خرج چی شد؟ حکیم و دوا شد. آیت الله مرحوم عبدالحسین قونساری میگه به امیر المومنین قسم، همه پولا رو خرج حکیم و دوا کرد اما از همون مرضم مرد. دنیا گولتون نزنه. با کی رو مسابقه گذاشتن بعضیا؟ هر مالی وارد زندگی بشه هی میزد روش زانوشو، میگو به ابوالفضل قسم پارچه ابریشمیه یا پشمیه. راستم میگو بزاز بود، راست میگو پشمی بود، اما همون شعری که پوشیده بود پشمی بود، میگو به ابوالفضل پشمیه. بعدم میگو دروغ چه نمیگم که همینو میگم. یا طرف سید نیست میگه به جدم قسم. بنده ایم تو که سید نیستی، میگه جدم حضرت آدم رو عرض میکنم. این کلا شهریه که سر خودم میزنیم، چه گذاشتیم زرنگی رو. خلاصه این آقا پول خوبی هم جور کرد، شب خوابید صبح بیدار شد دید ناخون پای سیاست، رفت دکتر گفتن آقا ناخون باید کشیده بشه. چرا؟ خواب بودی زدی به در دیوار. گفت نه بابا من مثل بره میخوابم اینجوری نیست. گفتن حالا مثل بره یا گوسفند اینجوری باید کشیده بشه دیگه. گفت شما دکترام که دست به کشیدنتون بد نیست و که چهار تا قرص سوزن. گفت آقا این چهر کرده ولی خلاصه ناخون رو کشید. گفتن نه بابا میرم پیش دکتر دیگه. و یه دو هفته پشتش آب خورد و گفتن آقا ببخشید چه سپا باید قطع بشه. عجب بی‌دینی هستید، شما هم دست به بریدنتون بد نیست. یه چهار روز معطل کرد، گفتن باید مچ پا قطع بشه. الله اکبر، اومد بالا این چرک و عفونت اومد بالا، دقیقاً رسید به همونجا که میکفت رون پاشو. میگه به اول فز قسم پشم همونجا قطع کرد. آقایی که وقتی کسب و کار میکنه این میگی به مرگ بچم، به مرگ بچم، این مرگ بچم، مرگ بچم، تصادف میکنه بچه 22 ساله زیر خاک میره، برای 4 متر پارچه و 4 قلم جنس. مرگ بچه، مرگ بچه نگو، داغ میبینی یا نکن. اگر کسی حواست جمع باشه دنبال شهوات نره، داغ، مصیبت، مریضی، به خصوص بی آبرویی تو زندگیش به وجود بله نمیاد. نمیخوام بگم هر کی مریض شد مال حرم خور، گای البلال الولا، هر کی در این رحم و قرب ترد جام بلا بیشترش میاد. اما هر کسی دکتر خودشه، میدونه کجا گوششو چلونده. من روحانیات کار آخوندیم آقا یک سری دست اندازه دارم، خدا بیامرز مرحوم کافی رو. مرحوم کافی میگه با آمدم اصفهان یه سیدی پیرمردی بالا منبر بود که حالا ما بعدی 30 سال فهمیدیم اون سید کی بوده، پدر استاد ما بوده، پدر استاد ما مرحوم از تایت الله اسد مرتضای ابتهی بوده رحمت الله علیه. ایشون نفس نداشت، من دیده بودم ایشون رو، نفس نداشت منبر بره، همین چند سال پیش فوت شد. من تازه فهمیدم کی بوده. میگفت اصفهان یه جا خونا پر، پشت بون کوچا همه، قبل من هم این آقا سید مرتضی بوده، سید نازنین بود، نازنین حکیم هم بود. مردم میرفتن مریض میشدن میرفتن پیش این آقا، هم آیت الله بوده هم حکیم بوده و طبیب بوده، توی داروهای سنتی استاد بوده، آیت الله امامت، یقینا این بزرگوار رو میشناسن. مرحوم کافی میگه این بنده خدا نفسش در نمی اومد، صدا بلنگو هم بودا به گوش مردم نمی رسید. تو دلم یه وقت گفتم سید بیا پایین بابا، بذار ما بریم دیگه والا دیگه، شما پیر مرده باید برید کجا دیگه، باید برید مرخصی، دوره دوره ما جووناست. تو دلم گفتم ها، به کسی هم نگفتم. سیدم داشت حدیثشو میخون، آیشو میخون، ما هم تو دلمون غور میذاریم سید مردم که گوش بد نمی کنن، بیا پایین. سید برا من اومدم نه برا تو، سید احترام خودتو نگهدار از این حرفا. یا تمامش همینه، همینه. بدبختی ما هم گیه این چیزه. واسط مرتضی آمد و ما هم خیلی تحویل نگرفتیم، رفتیم رو منبر نشستیم. حالا دفعه اول ما اومدیم اصفهان، بسم الله الرحمن الرحیم خطبه یادمون را. بله آجوریه، بسم الله الرحمن الرحیم خطبه یادمون. بابا چند سنه ما داریم خطبه میکنیم، و بعدش چی بود؟ الحمدلله بود، صدق الله بود، شکرالله بود، چی بود بره؟ گفتیم بذار بخونیم صدا را یک کش بریم بلکه یاده با بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. نه فایده نداره. یعنی یکی پا منبر گفت کوفت و بسم الله، بقیه شو بگو هی بسم الله بسم الله. اینجا های کافی میگه من زرنگی کردم. گفتم اصفهانی من یه غلطی کردم، امام حسین گوشم رو گرفته که آقا اگه پا جمع میشن زرنگی تو نیستا، آقایی حسینه. مردم امروز من هیچی یادم نیست بگم. آبروم رفت که رفت که رفت، تا چند سال بعدم دیگه وعده اونو نگرفتن. تو دلم غرغر کنم فکر کنم خبریه، میزنن تو کاسه. با خدا باش و پادشاهی کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزیارتکم دست راست و سینت بگذار. السلام علی الحسین در انوار و شادن اجده نیزدار سر بریده امام حسین میگه انشاءالله با هم بریم شام یا کربلا بخونم گریه کنیم. میگه شب بود نیزه ها رو تو زمین فرو کرده بودیم، خبر به عمر سعد دادن، عمر یه عده یاغی و دزد و راه زن شنیدن هرگی سر بریده از عذاب گسن داشته باشه شامات ببر جایزه بهش میدن. بعضی ها میگن شبانه حمله کنن سرای بریده رو بدزدن، زودتر خودشون ببرن سله بگیرن. الله اکبر. سله چی آقا؟ مسابقه گذاشتن. الله اکبر. میگه شب مهدابی بود وحشت دزدانم، کسی خوابش نمی بود، کنار نیزه نشسته بودم با وحشت را به قدم و نگاه می کردم. یه وقت دیدم یکی از این دختر بچه های عبی عبدالله داره خیره خیره به سر بریده یه باباش نگاه می کنه، اما سر بر می داره می خواد نزدیک در بشه، می بینه من بیدارم، جرأت نمی کنه، با سر جلو خاکا می گذاره. میگه من خودمو به خواب زدم ببینم این دختر بچه چه می کنه. میگه همین دور که خوابیده بود خودشو کشون کشون رسان کنار نیزه، مریض دارا گرفت دارا، علما صدا. میگه این دختر بچه دو دست کوچولوشو بلند کرد سر بریده رو بغل بگیره، اما دستاش به سر بریده نمیرسه. عواده اید بگم؟ میگه خدا رو شاهد میگیرم یه وقت دیدم نیزه خم شد، سر بریده رو سینه یه بچه قرار گره، حق سر بریده رو بغل گره. بابا بابا یتیمی درد بی درمان، یتیمی یتیمی خاریه دوران، یتیمی امشب.